به نام خدای بی همتا، آرام بخش دل و جان. سلام عزیزان، امیدوارم که حال دلتون خوش، وجودتون در سلامت، روز جمعه بارانی شما به خیر و نیکی، در آستانه فصلی نو دلتون پر از شمیم بهاران باشه انشاءالله. من بتول نجفی و همکارانم در بخش دوم برنامه‌های رادیو ایران تا ساعت 22 همراه شماییم. گلریز وکیلی تهیه کننده، وحیده خلسه صدا بردار و مصطفی واله هماهنگی. دعوت میکنم برنامه اول رو در این بخش بشنوید، رویدادهای هفته.
رویدادهای هفته.
به نام خدا، سلام به شما شنوندگان عزیز، عصر جمعتون بخیر. من حامد نجم‌الهده هستم، به اتفاق همکارانم مثل هر هفته با برنامه رویدادهای هفته در خدمت شما هستیم تا مهمترین تحولات سیاسی ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت رو با هم مرور کنیم. شماره پیمک برنامه 30900 در اختیار شماست، لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. در ابتدا نگاه کوتاهی داریم به مهمترین اخبار داخلی این هفته. حضرت آیت الله خامنه ای در پیامی به کنگره ملی لشکر فرشتگان تاریخ ساز، ویژه تجلیل از زنان شهید، جانباز و آزاده، این زنان مجاهد، شجاع و فداکار را از برترین قله های افتخارات انقلاب اسلامی خواندند و فرمودند شهیدان، جانبازان و آزادگان زن، نمایشگران یکی از برترین قله های افتخارات انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی هستند. در 56مین برنامه از افتتاح طرح ملی، 51 طرح بزرگ بنیاد شهید و امور ایثارگران، روز پنجشنبه با حضور رئیس جمهور و به صورت تصویری به بهره برداری رسید. رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت گفت تحریم باید شکسته شود، زیرا ظلم بر مردم ایران است و خواست صهیونیست و ارتجاع منطقه است و ما نباید بگذاریم اجرایی شود. رئیس قوه قضاییه در دماوند گفت اگر مسئولان مربوطه چارچوب‌ها را مشخص کنند، افراد خود را موظف می‌دانند که مطابق با همین چارچوب‌ها عمل کنند و متخلف را باید سر جای خود نشاند. آقای رئیسی در جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت المال در دماوند گفت 300 شعبه در دادسراها و 700 شعبه در دادگاه‌های کشور به صورت تخصصی برای پیگیری پرونده‌های رفع تصرف‌ها و خلعیت تشکیل شده است. رئیس مجلس شورای اسلامی گفت امروز کسانی می‌توانند بگویند که دلسوز نظام، انقلاب و مردم هستند که بتوانند گره از کار مردم باز کنند و این وظیفه همه مسئولان است. آقای قالیباف گفت بیش از 80% اقتصاد ما دولتی است و نتیجه همه ناکارآمدی‌ها ریشه در این موضوع دارد. در حالی که ثبت نام برای انتخابات شورای شهر از 20 اسفند ماه آغاز شده، رئیس ستاد انتخابات استان تهران از پیشبینی 7500 شعبه اخذ رأی برای انتخابات 1400 در استان تهران خبر داد و گفت با توجه به استقرار 4 صندوق در هر شعبه، 28000 صندوق در مناطق مختلف استان تهران مستقر می شود.
شاخص.
حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، صبح پنجشنبه به مناسبت سالروز عید مبعث پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم به صورت زنده و مستقیم با ملت شریف ایران صحبت کردند. ایشان با تبریک عید مبعث، بعثت را به معنی برانگیختگی پیامبر دانستند و فرمودند این برانگیختگی با ارسال کتاب الهی و دستور حکمرانی الهی به پیغمبر همراه است. ایشان در بخشی از بیاناتشان با اشاره به اینکه در تبلیغات دشمنان از چیزی به نام اسلام سیاسی نام‌آورده می شود فرمودند
در تبلیغات دشمنان از چیزی به نام اسلام سیاسی نام آورده می شه. اسلام سیاسی همین است که در نظام اسلامی ایران تحقق پیدا کرده، یعنی همین چیزی که حالا بعد اشاره هم خواهم کرد به حرکت عظیمی که امام بزرگوار ما انجام دادن و آماج حملات اونها اسلام سیاسی است. اسلام سیاسی یعنی همین اسلامی که توانسته با تشکیل حکومت دستگاه‌های گوناگون، نظام‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، نظامی، غیره به وجود بیاره و یک هویت دینی و اسلامی رو برای یک ملت ایجاد بکنه.
ایشان دو عنصر مهم برای مواجهه نظام اسلامی با نظام سلطه را بیان کردند.
برای مواجهه با این دشمنی‌ها در آحاد مردم دو خصوصیت لازمه، یکی عبارت است از بصیرت و دومی عبارت است از صبر و استقامت، که این دوتا عنصر اگر چنانچه وجود داشت دشمن هیچ کاری نمیتوانه بکنه، هیچ لطمه‌ای نمیتوانه بزنه.
در این بخش از برنامه بشنوید از گره‌گشایی اوضاع معیشتی مردم به دستور مقام معظم رهبری.
جمعه گذشته رهبر معظم انقلاب به مناسبت روز درختکاری دو اصل نهال کاشتند. حضرت آیت الله خامنه ای سپس در سخنانی با اشاره به مشکلات معیشتی مردم در اثر کرونا، با تاکید بر اینکه مسئولان باید مشکل معیشتی و گرانی رو حل کنند، افسودند:
بایستی مسئولین محترم این مشکل معیشتی مردم و مشکل گرانی رو هم باید حل کنند. این ممکنه، راه حل داره. بنده در جلسات متعدد این رو تذکر دادم و نظرات و راه حل هایی که کارشناسان در این زمینه گفتن اینا رو مطرح کردیم و بیان کردیم.
پس از این تذکر صریح رهبری به مسئولان، رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت دستوراتی را خطاب به وزارت سمت صادر کرد. با دستور رئیس جمهور، وزارت سمت مکلف شده با طراحی‌های ویژه و سریع الوصول مسیر زنجیره تولید تا توزیع و عرضه گسترده میوه و مواد غذایی را کوتاه کنه. این وزارت خونه همچنین باید اقدامات لازم را برای کاهش قیمت‌ها در ایام سال نو و ماه مبارک رمضان انجام بده. رئیس جمهور روز چهارشنبه هم به موضوع گرانی میوه پرداخت.
شما ببینید میوه از اون مبدأش تا جایی که به مردم فروخته میشه چند برابر میشه. خیلی ساده از همه مردم میدونن که این میوه تو باغ چنده، تو مغازه در خونه که میخواد بره بخره چنده، دیگه این فاصله چقدر باید باشه، چند درصد باید باشه. من خواهش میکنم از وزرا، از مجریان، از استانداران، از مدیران کل، از بازرسان، از تعزیرات، از همه درخواست میکنم امروز با همه توان بیان و شب عید مردم رو شیرین کنن. ما البته تصمیماتی در دولت اتخاذ کردیم برای بازارچه‌های مرزی، برای گشایش ها، برای اینکه روی این کالاها اثر بذاره، به سرعت مصوبه دولت رو اجرا کنن و پیاده کنن.
رئیس قوه قضاییه هم در دیدار با اعضای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، خواهان اصلاح هر چه سریع‌تر وضعیت انبارهای کالاهای مصادره‌ای شد.
سامان دادن انبارها کار پیچیده نیست. 70 تا انبار مگه دست شما بر نمیاد؟ 700 تا انبار هم باشه کار شماست، به این کار کاملا دست شما در میاد. سامان دادن، مشخص کردن نسبت به وضعیت اموال، آرایی در تعزیرات مونده صادر نشده یا آرایی در قوه قضاییه، فرق میکنه دادگستری. صدور این آرا و تعیین تکلیف این اموال که امری نیست که بخواد گذر زمان برش باشه، این کار باید کاملا اتفاق بیفته.
و اما رئیس مجلس در مراسم تشییع پیکر امیر سرلشکر خلبان بیک محمدی، جنگ امروز رو جنگ اقتصادی دونست و افسود:
امروز وظیفه همه ما، مخصوصا ما مسئولین، این هست که گره از کار مردم باز کنیم، گرانی را حل کنیم، مشکل اقتصادی را حل کنیم، کارآمد باشیم. این وظیفه ماست. امروز جنگ اقتصادی است. مخصوصا ما مسئولین باور کنیم که سنت‌های الهی لایتغیرن. همون خدایی که در جنگ با ما بود در دوران دفاع مقدس، همون خدا اگر ما به اون اعتقاد داشته باشیم در جنگ اقتصادی هم همراه ماست، به شرطی که این باور ما باشد.
با توجه به اینکه رهبری هم در بیانات خودشون به گرانی میوه اشاره داشتند، در این بخش گفتگویی داشتم با آقای محمد علی اصفنانی، مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران. در این گفتگو پرسیدم با توجه به نزدیکی شب عید و گرانی میوه، برای رفع این مشکل چه باید کرد؟
نهادهایی که مرتبط با این موضوع هستن میتونن این رو تسهیل بکنن، یعنی اگر بتونن محصول باقی رو به نحوی مدیریت بکنن که از زمان برداشت و انبار اون و ذخیره سازیش در سردخونه ها مدیریت بشه و میزان اون در سامانه انبارها، نوع اون و عرض کنم که محل انبار اون در سامانه جامع انبارها ثبت بشه، قابل رصد هست برای مجموعه هایی که ناظر هستن. ما جلسه ای هم داشتیم، از مسئولین محترم جهاد کشاورزی هم بودن، اعلام کردن که کمبودی در بحث تامین میوه حتی شب عید مردم نداریم که مازاد هم میتونیم داشته باشیم. خب طبیعتا وقتی کالا موجود هست ولی گران هست یا کمبود در عرضه هست، یه اشکالی در سیستم توزیع در بازار هست که انشالله اگر اون سیستم رو مشکلش رو برطرف بکنن، مردم میتونن کالای شب عید و خصوصا میوه رو به قیمت متعارف و مناسبی دریافت کنن.
به نظر شما برای حل این مشکل چه نهادهایی باید با هم تعامل داشته باشند؟
ببینید، وزارت جهاد کشاورزی وظیفش تامین میوه هست دیگه، بحث تولید رو نظارت میکنه، بحث انبار رو نظارت میکنه، بحث توزیع رو در کنار وزارت صنعت و تجارت انجام میده. من فکر میکنم که این دو تا وزارت خونه با هم دیگه اگر اون تعامل لازم رو داشته باشن، خیلی راحت میشه مشکل رو برطرف کرد.
اما در این بخش از برنامه گزارش همکارم رو بشنوید از شلوغی مراکز خرید و خیابون‌ها در ایام منتهی به سال جدید. ضمن اینکه رئیس پلیس راهور هم گفتن ورود به شهرهای قرمز و نارنجی برای پلاک‌های غیر بومی ممنوع است و پلاک‌های بومی هم نمیتونن از شهرهای مذکور خارج بشن.
گزارش هفته.
سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز برنامه رویدادهای هفته. من فراتی هستم و در این بخش گزارشی همراه شما. دوستان، به ایام تعطیلات نوروز نزدیک میشیم و با توجه به شیوع نوع جهش یافته ی ویروس کرونا، این روزها باید بیشتر از پیش مراقب سلامتی خودمون و اطرافیانمون باشیم. گفتگو میکنم با تعدادی از هموطنانمون در همین زمینه. با توجه به اینکه داریم به ایام تعطیلات نوروز نزدیک میشیم، شما برای این ایام برنامه خاصی در نظر گرفتین؟
نه، ما برنامه‌مون اینه که تو خونه بشینیم و از فیلم‌های خوب استفاده کنیم و بالاخره برنامه ریزی برای خودمون تو خانواده کردیم که بتونیم این چند روز هم بگذرونیم دیگه. انشالله تا واکسن بیاد و بتونیم که سلامتی حاصل بشه و این همه سختی‌هایی که کادر پزشکی دارن میکشن، حداقل یه جوری جبران کنیم سختی‌هاشون رو.
برنامه سفر نداشتین؟
نه اصلا. ما از اون اولین روز کرونا همش تو خونه ایم، مگه اینکه احتیاج بشه بریم بیرون. امروز هم احتیاج داشتیم، اومدیم بیرون و یه چند لحظه و بریم همینجاست منزلمون، میریم و برمیگردیم.
بله، شما در رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی مربوط به پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا به کدوم یکیش بیشتر توجه داشتین این مدت گذشته؟
ماسک، همه ماسک باید بزنن.
داریم به ایام تعطیلات نوروز نزدیک میشیم، شما برای این ایام برنامه خاصی در نظر دارین؟
نه، ما جایی نمیریم. نه،
سفر نمیریم؟
نه.
چرا؟
برای به خاطر همین مسئله که منتقل میکنه دیگه.
سالهای قبل تشریف میبردین مسافرت؟
نه، برای خانواده سعی میکرد بره، ولی سعی میکنیم الان نریم. یعنی سعی نمیکنیم، نمیریم.
اصلا نمیریم؟
نه.
ممنونم ازتون.
خوش.
در فروشگاهی هستم، خانم آقای محترمی به همراه کوچولوی نازنینشون اینجا برای خرید تشریف آوردن. اجازه بدین نظرشون رو در مورد رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی که این روزها باید بهش توجه بشه بپرسم. آقا سلام.
سلام، خسته نباشید.
ممنونم از شما. خانم سلام.
سلام، خسته نباشید.
متشکرم. خوب هستین؟
مرسی، متشکرم. ممنون.
خانم، شما توی این مدت گذشته از بین دستورالعمل‌های بهداشتی که بیشتر باید بهش توجه می‌شد، به کدوم یکیش بیشتر توجه کردین؟
بیشتر ماسک زدن، یکم الکل و به خرید نرفتن بیشتر.
الان برای خرید تشریف آوردین؟
بله.
لازم بوده؟
نه، ولی خب بچه گریه میکرد امروز یکم. از بیمارستان آوردیم، یه لحظه اومدیم براش یه اسباب بازی کوچیک بخریم و بریم.
آقا، با توجه به اینکه داریم به ایام تعطیلات نوروز نزدیک میشیم، شما برنامه این سفر در پیش دارین؟
اصلا پارسال هم نرفتیم، امسال هم نمیریم.
چرا؟
به هر حال باید رعایت کنیم که کم بشه دیگه، بین بره.
ما کلا قرنطینه رعایت میکنیم، نمیریم جایی و خونه هستیم.
چرا نمیریم؟
با
بعد چرخه شکسته بشه دیگه. یک سال رعایت کردیم، بعد من بعد عیدم جزو هم یک سال دیگه رعایت
می‌کنیم که نتیجه‌شو ببینیم.
بله حتما، چون که خطرناکه مثلا نوع جدیدی که اومده.
ممنونم ازت.
خواهش می‌کنم.
شما برای ایام تعطیلات نوروز برنامه مسافرت دارین؟
خیر.
چرا؟
به خاطر شرایط کرونا و حفظ شیوه‌نامه بهداشتی به هیچ وجه سفر نمیریم، مثل پارسال که نرفتیم.
کلن اهل مسافرت هستین شما؟
بله بله.
ولی دارین رعایت میکنین؟
بله بله.
توجه به این موضوع چه اهمیتی داره؟
باعث این میشه که زنجیره کرونا قطع بشه و سلامتی همه مردم رو در پی داشته باشه.
ممنونم ازتون.
سلامت.
با آرزوی سلامتی برای همه شما هموطنان خوبم، انشاءالله که سال خوبی پیش رو داشته باشین.
اما بشنوید مهمترین خبرهای سیاسی در آن سوی مرزهای کشور. تظاهرات صهیونیست‌ها در مخالفت با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای 37مین هفته مقابل خانه وی و دیگر مناطق سرزمین‌های اشغالی 1948 میلادی ادامه دارد. تظاهر کنندگان خواستار کنارگیری نتانیاهو از قدرت و شتاب در محاکمه وی به اتهام فساد و رشوه هستند. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد دولت کره جنوبی با پرداخت هزینه‌های بیشتر برای استقرار نظامیان آمریکا در خاک این کشور موافقت کرده است. فشارها بر کره جنوبی برای پرداخت هزینه‌های بیشتر از زمان دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا شروع شد و حالا در زمان جو بایدن سئول به این فشارها تن داده. هم‌اکنون 28500 نظامی آمریکایی در خاک کره جنوبی مستقر هستند. وزیر خارجه چین تاکید کرد روسیه و چین در شرایط مقابله با اپیدمی قرن در کنار هم می ایستند و همکاری می کنند و ما به صورت مشترک با کرونا مبارزه می کنیم و با ویروس سیاسی هم می جنگیم. وزیر خارجه چین همچنین گفت اصل چین واحد خط قرمز است که تجاوز از آن در مسئله تایوان جایز نیست و روابط آمریکا و چین باید بر این اساس باشد. معاون اول رئیس جمهور افغانستان مداخله وزیر خارجه آمریکا در امور داخلی افغانستان را به شدت محکوم کرد و گفت آمریکا درباره نیروهای خود در افغانستان تصمیم بگیرد، نه درباره مردم افغانستان. آنتونی بلینکن طی نامه‌ای دو پهلو از یک طرف بر ضرورت به نتیجه رسیدن صلح در افغانستان تاکید کرد و از طرف دیگر به کابل درباره پیامدهای خروج آمریکا از افغانستان هشدار داد. میگان مارکل همسر شاهزاده هری نوه ملکه بریتانیا خانوادگی سلطنتی این کشور را به نجات پرستی و دروغگویی متهم کرد. میگان که به همراه همسرش با اپرا وینفری مجری مشهور آمریکایی مصاحبه کرد گفت پس از ازدواج در سال 2018 با نوه ملکه الیزابت به خودکشی فکر کرده بود. به گفته میگان مارکل در دورانی که فرزندش را باردار بوده دغدغه اعضای خانواده سلطنتی میزان تیرگی رنگ پوست فرزندش بوده است. پایگاه خبری النشره در تحلیلی در خصوص تظاهرات روزهای اخیر لبنان نوشت پیام اصلی جنبش‌های اعتراضی لبنان ناتوانی کشور در ادامه مدیریت سیاسی است که از اکتبر 2019 که سعد حریری استعفا داده بود تا کنون ادامه دارد. ناتوانی در مدیریت سیاسی به عامل مهمی برای تشدید مشکلات اقتصادی مردم لبنان تبدیل شده. به گزارش الجزیره و بلومبرگ عملیات پهپادی نیروهای یمنی علیه تأسیسات نفتی عربستان و قلب صنعت نفت این کشور در رأس و تنوره ادعاهای ریاض مبنی بر تلاش برای تأمین ثبات و امنیت انرژی جهانی را زیر سوال برد. این عملیات تلاطمی در بازار نفت ایجاد کرد و بهای هر بشکه نفت خام برنت را به بالای 70 دلار رساند.
انعکاس
دولت جدید آمریکا که هنوز با مشکلات داخلی فراوان خودش دست به گریبان است در اقدامی جدید جو بایدن رئیس جمهور آمریکا نخستین تحریم‌های خود را علیه ایران اعمال کرد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در بیانیه‌ای گفت
امروز در نشست شورای حقوق بشر در ژنو ما نگرانی‌هایمان را درباره بدرفتاری‌های حکومت ایران با شهروندانش از جمله بازداشت ناعادلانه عده زیادی از شهروندان در شرایط اسفناک بیان کردیم.
بلینکن بر اساس همین ادعا گفته نام دو مقام سپاه پاسداران به نام‌های علی همتیان و مسعود صفدریان را به دلیل آنچه نقض فاحش حقوق بشر خوانده شده در فهرست تحریم ها قرار داده است. دولت بایدن چند روز پیشتر هم در نامه‌ای به رؤسای مجلس نمایندگان و مجلس سنای آمریکا وضعیت اضطرار ملی در قبال ایران را تمدید کرد. پیرامون همین بخش از برنامه گفتگو می‌کنم با آقای دکتر رامین مهمان پرست، کارشناس مسائل بین الملل. آقای دکتر مهمان پرست، سلام و درود بر شما، خوش آمدین به رویدادهای هفته.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان خوبتون.
خیلی ممنونم ازتون. آقای دکتر مهمان پرست، در حالی که دولت بایدن بارها از سیاست فشار حد اکثری ترامپ انتقاد کرده و اونو ناکارآمد دونسته و از ایران خواسته که به برجام برگرده، دلیل تحریم‌های جدید آمریکا علیه مقامات ایرانی رو بفرمایید چی هست و به نظر شما اقدام کشورمون در برابر این گونه رفتارها چطور باید باشه؟
حقیقت آن است که تفاوت خیلی خاصی بین جمهوری خواهان و دموکرات ها نیست. اینها فقط در روش های اعمال قدرت خودشون متفاوت هستند. من فکر میکنم یک پاسکاری بین دموکرات ها و جمهوری خواهان در آمریکا انجام میشه. یک رفتاری رو دموکرات ها انجام میدن، یک فشاری رو جمهوری خواهان میارن و دموکرات ها در سایه یاد با ژست حل مشکل وارد میدان میشن و تلاش میکنن امتیازاتی رو که بسترش رو جمهوری خواهان فراهم کردن اونها بگیرن. در مورد آقای بایدن هم همینه، قبل از اونم همین اتفاق افتاده. ایشون همزمان که برخی علامتهای مثبت از گفتگو نشان میده، تحریم ها رو لغو نمیکنه، تحریم های جدید وضع میکنه، اعلام حالت فوق العاده میان ایران و آمریکا رو تمدید میکنه، تحریم هایی که در گذشته وجود داشته رو نه تنها کاهش نمیده بلکه تحریم های جدید به آن میافزاید. در واقع دموکرات ها به این نتیجه رسیدن که آن چیزی رو که ترامپ پایه‌گذاری کرده در منطقه غرب آسیا شاید بتوانند در حالت دیگری و با ژست دیگری کسب کنند، امتیازات بیشتری رو بگیرند. به نظرم اتفاق خیلی خاصی در آمریکا نیفتاده، ضمن اینکه ما پیشبینی تصمیم‌گیری‌های آینده جمهوری خواهان برامون راحت‌تر خواهد بود به دلیل رفتار آشکارتری که دارند، اما پیشبینی رفتار چند لایه دموکرات‌ها کمی سخت خواهد بود. اما آنچه مسلم است اینه که اگر می‌خوایم آقای بایدن فشارش رو بر ایران کاهش بده، ما باید فشارمون رو بر آمریکا افزایش بدیم. گام هایی که به جلو برداشتیم، هم اندازه این گام ها و هم شدت برداشتن این گام ها رو محکم تر کنیم و افزایش بدیم. و تاریخ هم نشون داده هر جا ما محکم ایستادیم اونا عقب نشینی کردن، مثل دوران جنگ، مثل تحریم های اقتصادی که الان آرام آرام دارن بعضی جاها رو باز میکنن، برای اینکه به این نتیجه رسیدن که ایران ممکنه اگر یکی دو سال دیگه همین وضعیت ادامه پیدا کنه، اقتصاد خودش رو از نفت جدا کنه و گشایش های جدی رو برای اقتصاد خودش باز کنه که در آینده دیگه اعمال فشار و تحریم بر ایران رو هم غیر ممکن خواهد کرد. لذا به نظرم آنچه امروز آقای بایدن انجام میده همون رفتاری است که ترامپ انجام داده، با این تفاوت که ماسک روی چهره این رو تغییر کرده و با لبخند همراهی کرده.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر رامین مهمان پرست، کارشناس مسائل بین الملل، که در این بخش از برنامه با من همراه بودید. با شما خدافظی میکنم.
خیلی متشکرم آقای نجم الهدا، از شما و همه شنوندگان خوبتون هم خدافظی میکنم. وقت شما بخیر.
مهمان ویژه عراق که با استقبال نخست وزیر به بغداد آمده بود، سرانجام با بدرقه رئیس جمهور سفرش به این کشور را پایان داد. رهبر کاتولیکای جهان بعد از 3 روز سفر به نقاط مختلف عراق و دیدارهای مختلف تقریبا هم هدفش را بیان کرد و هم پاسخی برای مسائل مد نظرش گرفت. پاپ در نخستین روز از دیدار 3 روزه خود با برهم صالح رئیس جمهوری عراق دیدار کرد. برهم صالح ضمن قدردانی از سفر پاپ به عراق خطاب به او گفت:
پافشاری شما برای سفر به عراق با وجود شرایط دشوار بر اهمیت سفرتان می افزاید.
برهم صالح با تاکید بر تداوم همکاری‌ها جهت ریشه‌کنی تروریسم، دوری عراق از ظلم و رادیکالیسم و امیدواری به اینکه سفر پاپ فرصتی تاریخی برای تاکید مجدد بر ارزش‌های انسانی باشد، نوع نگاه دولت این کشور به این سفر و سیاست خارجی آن در آینده را مشخص کرد. پاپ هم گفت:
جامعه بین الملل باید به ایفای نقش در تقویت صلح در عراق بپردازد. چالش های کنونی ایجاب می کند که تمامی جامعه بین الملل برای نابرابری در بخش های اقتصادی مقابله کنند. ما از کشورها و نهادهایی که در حال بازسازی عراق هستند و از آوارگان و پناهندگان حمایت می کنند قدردانی می کنیم. عراق از تروریسم و نزاهای قبیله‌ای رنج بسیاری را متحمل شده است.
استقبال پرشور مردم از پاپ و حضور هزاران نفری در سخنرانی‌های او از اطراف فرودگاه بغداد تا ورزشگاه فرانس و حریری اربیل ادامه داشت. ساکنان مسیحی و مسلمان در شهر ویران شده موسل در دیدار با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان را در جریان شرایط زندگیشان در دوران حکومت ظالمانه داعش قرار دادند.
زنان روبوده شده ایزدی ها را قبل از انتقال به سوریه به این کلیساها می آوردند. آنها برخی حجره های کلیسا را نیز به انباری برای ذخیره موشک ها و خمپاره هایشان تبدیل کرده بودند.
آزادی مناطق مسیحی نشین خودمان را مدیون تمامی نیروهای مسلح و بسیج مردمی می دانیم. اگر آنها نبودند ما هرگز به خانه هایمان بر نمی گشتیم.
پاپ در این دیدار از تعهد آنها برای ایستادگی و ادامه حیات تقدیر کرد و به آنها گفت برادری و اخوت پایدارتر از برادرکشی است. همچنین در این سفر خانه‌ای محقر و عاری از هر گونه تشریفات در نجف اشرف درب خود را به روی رهبر کاتولیکای مسیحی جهان گشود که پیش و بیش از هر چیز پاپ را حیرت زده ی سادگی خود کرد. آیت الله سیستانی در دیدار با پاپ یکی از محورهای گفتگو را به فلسطین اختصاص داد و به عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی قاطعانه نگفت. حالا بشنوید گزیده ای از اخبار ایران رو که رسانه‌های دنیا به اون پرداختن.
ایران در رسانه ها.
شبکه خبری روسی الیوم با اشاره به دیدار جاگاریان با ولایتی نوشت لوان جاگاریان پیام رئیس جمهور روسیه در پاسخ به پیام رهبر انقلاب ایران را تقدیم آقای ولایتی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام این کشور کرد. جاگاریان با ابراز خرسندی از روند روبرشت و توسعه روابط دو کشور گفت تقویت و تحکیم روابط دو جانبه بین روسیه و ایران به قوام و تداوم مناسبات و همکاری های فیما بین انجامیده است و دو کشور قدم های مؤثری برای ارتقاء مناسبات برداشتند. همچنین در این دیدار طرفین ضمن تأکید بر توسعه همه جانبه روابط در حوزه های دفاعی، نفتی، هسته‌ای، صنعتی، کشاورزی، توسعه تجارت و غیره درباره آخرین تحولات منطقه‌ای و بین المللی به گفتگو و تبادل نظر پرداختند. به گزارش خبرگزاری راشا تودی نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین اتریش در واکنش به اظهارات مقامات آمریکایی درباره همکاری نزدیک با متحدان درباره برجام نوشت روسیه آماده تعامل با شما و دیگر شرکای برجام در راستای بازیابی کامل تعهدات در توافق هسته‌ای در اسرع وقت است به شرط اینکه بازیابی کامل برجام باید شامل داشته شدن تحریم های ایران باشد.
شنوندگان رادیو ایران و همراهان برنامه رویدادهای هفته، خیلی ممنونم از شما که امروز و این هفته هم با برنامه خودتون همراه بودید. توصیه های بهداشتی رو فراموش نکنید. مراقب سلامتی خودتون هم باشید. تا هفته دیگه بدرود.
اطلاعات فوری.
برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، ماسک استفاده شده را در سطل دردار بیاندازید.
مایع ظرفشویی کنسانتری هوم کیر با قابلیت پاک‌کنندگی فوق‌العاده، تمیزی و رایحه خوش ظروف را تضمین می‌کند. هوم کیر، نهایت پاکیزگی.
سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
پودر ماشین لباسشویی آبسه الفبای پاکیزگی.
مهلا حفیظیان هستم از شهرستان آران و بیزگرد.
جای شما اینجاست.
من یک ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید.
ابوالفضل رافعی نشابوری،
فرخنده نشاطی هستم.
همت منصوری راد هستم.
سوسن محسنی هستم.
جای شما اینجاست.
خاطر خاتون جلالی هستم.
ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید. ایرانیاران، شبکه همراهان رادیو ایران.
با اعلام ساعت 15 از رادیو ایران دعوت میکنم شنونده برنامه برنگ خدا باشید.